لخته و من تین، مگه دروغ میگفت؟ یعنی خدا گفتش که نخیر، من این انسان رو از تین خلق کردم، از نار خلق کردم، تو بیخود تو خودتی که از تینی. نه، شیطان راست میگفت، انا خیر و منهر هم راست میگفت. بالفعل شیطان در مقام فرشتگان بود، تقدیس میکرد خدا رو، عبادت کرده بود، حرفای خدا رو گوش داده بود، به مقامات خیلی بالا، به درجات خیلی بالایی رسیده بود. راست میگفت، انا خیر و منهر، دروغ نمیگفت. همه اینا رو ما توضیح دادیم. اون آدمی که شیطان بهش سجده نمی کرد، گول شیطان رو خورد. حالا کدومشون قوی تره؟ بعدن کثیری از فرزندانش پیرو شیطان شدن، پیرو موجودی شدن که وقتی اینا رو تو آتش میندازه تازه دلش خنک میشه. پیروان خودشون، کسانی که عمر در راه شیطان زحمت کشیدن، وقتی میافتن تو آتش تازه شیطان خوشحال میشه. یادتون میاد همه اینا رو گفتیم تو سوره طه. پیرو اون میشن. حالا کی قوی تره؟ کی بهتره؟ کی قدرتمندتره؟ آیات سوره اسراء رو دارم در کنار این آیات گفتیم که اصلا دعوای شیطان با خدا سر چه بود؟ چی میخواست بگه؟ شیطان که منکر خدا نبود. شیطان که خدا رو انکار نمیکرد، نمیگفت خدا وجود نداره. این کلمه، این حرف از شیطان، انی اخاف الله رب العالمین، من میترسم از خدا. اما سکولار بود، من دون الله برای خودش ارزش هایی رو دنبال میکرد. تئوریکال، یعنی نه اینکه گناهکار بود، نه، این تصمیم رو گرفت، مبنای نظریش این شد، تصمیم گرفت این جور باشه، نه از سر غفلت، نه از سر جهالت. این حرفی بود که در مرکز سوره طه گفت، گفت گول شیطان رو خوردن میتونه از سر جهالت باشه، میتونه از سر خطا باشه، از سر نسیان باشه، از سر اشتباه باشه. بعد میفهمی، بعد میگه غلط کردم. اما شیطان هیچ وقت نگفت غلط کردم، اینه مثلا، و هیچ وقت هم نخواهد گفت غلط کردم. و سکولارها هم تا جایی که سکولار هستن هرگز نمیگن غلط کردیم، چون تئوریشون اینه، مبنای نظریشون اینه، مگر روزی که بگن بله، بگن از این اندیشه غلط بود، اشتباه کردیم، اون خوب وقت بود، بله توبه ممکنه بکنم، بفهمن اشتباه کرد. حالا درباره این موضوع هم تو همین آیات میخوان اشاره بکنم، خیلی موضوع جالب میشه، خیلی موضوع جالب. من اینا رو دارم میگم، کم کم هم میخوام نزدیک بشیم به اون نکته حیرت انگیزی که این آیه گفته، و ما اگر در روزگار امروز نبودیم شاید هرگز نمیتونستیم به این شفافی ببینیم. به اعتقاد من، من اینا رو معجزات قرآن میتونم، معجزات معنایی قرآن میتونم. این همه حرف های قرآن درباره سکولاریسم رو من واقعا معجزه میبینم. از یک انسانی که سواد خواندن و نوشتن هم ظاهرا نداره، هزار سال پیش به زبان بیگانه حرف کتابی برای من میاد که درباره مسائل، از تمام مسائل اساسی امروز بشریت داره حرف میزنه. این معجزه اگر نیست پس چی؟ من اینا رو علامه، اصرار علامه اینه که ای کاش معجزات معنوی قرآن فهمیده بشه، معجزات لفظی و کلامی و آهنگی. اینا می علامه، اینا معجزات بچگانه ایه. اصل معجزه قرآن معجزه کتاب بودنه قرآنه، یعنی قرآن وانه کتاب بخون، مقایسه کن با هر کتاب دیگه ای دلت بخواد، قدرت مقایسه کتاب با کتاب داشته باش، یعنی اهل کتاب خوندن باش، بعد قرآن رو با هر کتاب دیگه میخوای مقایسه کن. ببین این مثل هر کتاب دیگه یه که فکر میکنی، خودت هم قضاوت کن. این دیگه یه ساعت نشد آنی، چرا پیچید به هم؟ یه لحظه معذرت میخوام جانم، بحث سنگین بود. آره این دیگه حسابی پیچید. آره خیلی خوب، من بعدا میگم. این صورت مسئله ببخشید است. خلاص، این صورت مسئله دین بود که مردم متوجهش نمی شدن و پیغمبر در تب و تاب بود، به تعبیر ما ایرانی ها نسبت به این موضوع در تب و تاب بود. خداوند آمد بهش دلداری داد. یه قالب اینا. حالا اینجا با این نگاه ببینید این آیه چقدر شفافیت های عجیبی پیدا می، چه معانی زیبایی از توش در میاد. میگه اینا اومدن، اینایی که در واقع صورت مسئله دین رو نمی فهمند، اومدن به قرآن با این همه معجزه آمیزیش طعنه میزنن. خب قرآن معجزه پیغمبر بود دیگه، لااقل یکی از معجزات پیغمبر. میگفتن که چرا معجزه دیگه ای نمیاره؟ و منظورشون چه بود؟ منظورشون این بود که دو تا حرف بزنن. یک، اولا بگن قرآن معجزه نیست. ها؟ دو، در ثانی بگن و به همین دلیل تو هم پیغمبر نیستی، حرف زیادی داری میزنی. لولا یعتینا به آیت من ربهی، چرا یه آیه یه نشانه نمیاره؟ آیه نشانه نمیاره یعنی نشانه و آیه اصلی رو که قرآن باشه انکار میکنن، میگن این که معجزه نشد، این که نشانه پیغمبری نشد، و چون نشانه پیغمبری نیوردی پس تو پیغمبر نیستی، نبوت رو انکار میکنن. در اینو میگن دیگه. و قالوا لولا یأتینا به آیت من ربه. ها؟ اینجاست که قرآن بهشون جواب میده. اولم تأتهم بینت ما فی الصحف الاولى. گفتیم بینه اینجا دو معنی داره. یکی به معنی بیان اصولا، یعنی بیان، بیان واضح، و دوم به معنی شاهد و دلیل بیان کننده و روشنه. شاهده به معنی شاهدی که یه چیزی رو اثبات میکنه. یکیش میگه خود صورت مسئله رو بیان میکنه، بیانه به این معنی هم هست، به این معنی هم هستش که شاهدیه که اثبات میکنه یه چیزی. با این حساب این بینت و ماف صحف الاولا، صحف اولا هم که معلومه یعنی چی؟ صحف اولا یعنی چی؟ چی؟ از خود قرآن بگید. باریکلا ان هذا لفی الصحف الاولا، صحف ابراهیم و موسی. آیات دیگه هم هست که میگه صحف پیشینیان کتاب هایی که بر پیشینیان نازل شد، آنچه که بر ابراهیم نازل شد و نگاشته شد، آنچه که بر زبور داوود، عرض کنم که تورات موسی، آنچه که وحی هایی که میشد و نگاشته میشد. این معنی صحف اولا، هیچ بحثی هم توش نیست. میگه آیا بینه ای؟ اولم تأتهم بینتم ما فی الصحف الاولا، آیا بیان آن چیزی که در کتاب‌های پیشینیان بود یا هست برای اینا نیامده؟ یا این؟ یا آیا شاهدی نیامده که اثبات کننده کتاب‌های پیشینیانه؟ من بذارید این بخش از روی خود المیزان براتون بخونم، زیاد خیلی خودمونی درگیرش نکنیم. می‌فرماید که هرچه باشد این که گفتند اگر آیتی از ناحیه پروردگارش نیاورد، لولا یأتینا من آیت من ربهی، منظورشان اهانت به قرآن کریم و عاجز ساختن رسول خدا در آوردن آیت پیشنهادی و این حرفاست، اینا رو که ما گفتیم. بعد میگه که کلمه بینه به معنای شاهد بیان کننده و یا شاهد روشن است و بعضی گفتن به معنای بیان است. بنابراین معنی آیه یعنی پاسخ به این اعتراضی که گفتن اولم تعتهم بینت و ماف صحف الاولا، بنابر وچه اول از دو معنایی که برای کلمه بینه کردیم این می شود که مگر نیامد برای ایشان شاهدی که شهادت دهد برانچه در کتابهای نخستین تورات و انجیل و سایر کتب آسمانی از شرایع و حقایق معارف است و بیان کننده آنها باشد، بله آمد و آن قرآن است که به وسیله مردی درس نخوانده آمده است، مردی که هیچ سابقه مراجعه به معلمی که تعلیمش دهد و تلقینش کند نداشته است. و اما بنابر وچه دوم معنا چنین می شود مگر نیامد برای ایشان بیان آنچه در کتب نخستین از اخبار امتهای گذشته بود، آنهایی که بر انبیاء خود معجزاتی پیشنهاد کردند و آن انبیاء همان معجزات را آوردند و آوردن آنها باعث هلاکت و استیصال آنان شد، و چون بعد از آمدن آن معجزات باز هم ایمان نیاوردند، با این حال مردم امروز چرا متنبه نمی شوند و ایشان هم مانند آن اقوام گذشته پیشنهاد معجزه می کنند با اینکه معجزه قرآن برایشان آمد؟ بعد میگه هر یک از این دو معنا را که قبول کنیم نظیرش در کلام خدای تعالی آمده است. خلاصه مطلب چی؟ خلاصه مطلب این استش که اولم تعتهم بینت و ما فی الصحف الاولا دو جور میتونه معنی بشه. یکی این که من آخرش رو میخوام صادق، یکی این که آقا این معجزاتی که اینا میگن بر ما بیار و میگن که نیوردی و به خاطرش به قرآن طعنه میزنن که البته قرآن هم خودش معجزه است، مشابه این معجزات بر پیشینیان هم آمد ولی باز هم اونها ایمان نیاوردن، اینها هم ایمان نمیارن. خوب دقت کن، اینها هم ایمان نمیارن. یا اینکه بگیم که اولم تعتهم بینت و ما فی الصحف الاولا، آیا این کتاب بیان آنچه که در کتاب‌های گذشتگان هست نیست؟ خب هر دوی این آیات رو هر کدوم معانی در نظر بگیریم تش چی میخواد بگیم؟ بذار اول دومی رو در نظر بگیریم. میگه اصلا شما میگید این قرآن معجزه نیست؟ باشه باشه، اقلش اینه که این قرآن داره دین رو اون چیزی که در صحف اولا هست برای شما بیان میکنه دیگه. برید به یه دین ایمان بیارید. چرا این کارو نمیکنید؟ برید به دین دیگه داره بیان میکنه براتون دیگه، میگه دین اینه اینه اینه. چرا تکلیف خودتون رو به طور کلی با دین معلوم نمیکنید؟ یا این که همون معنی اولی، میگه آقا مشکل اینا معجزه نیست، اینا چون صورت مسئله دین رو اصولا درست باش مواجه نشدند، هر معجزه ای هم بیاری اینا واسه بهانه دیگه میارن. به تعبیر ساده تری هر دو اینجا به یک نقطه منتهی میشه و اون این که باشه معجزه میاریم، اصلا غیر قرآن هم میاریم، کما این که پیغمبر معجزات دیگه ای هم میارن، معجزه میاریم، ولی این که معجزه بخواهد منتهی بشود به ایمان این مردم به دین، این فقط با آوردن معجزه اتفاق نمی افتد، این یک مقدمه ای می خواهد. تا وقتی اون مقدمه وجود نداشته باشد معجزه برای اینا تبدیل میشه به سینمای چاربودی، می شینن چه جالب، ولی ایمان نمیارن. چرا؟ چون اصولا صورت مسئله رو درست نگرفتن. تا این صورت مسئله رو درست گرفته باشن معجزه هم سر جاش قرار بگیره، بعد اینا ایمان بیارن به دین. حالا میپرسی که اون صورت مسئله چیه؟ من یه اشاره کردم اصلش رو در آیه بعدی میگه، آیه بعدی سوره طه میگه که من بهش خواهم پرداخت که حالا صورت مسئله دقیق دین واقعا چیه، ولی فعلا این آیه اینو میخواد بگه. چرا این معجزه‌هایی که اینا میخوان دیگه تهش اینه که کوه رو بالا سرشون معلق کنیم دیگه، کاری که برای بنی اسرائیل کردیم، دریا رو بشکافیم دیگه، مرده رو زنده کنیم دیگه. اولا این کارا رو هم میکنه پیغمبر بعضیاشون، ولی به این سوال فکر کنید که قبلی ها هم برای قبلی ها همین معجزات آمد، اونا چرا ایمان نیاوردن؟ اینا مثل اونا. اول باید صورت مسئله دین و صورت استدلال دین درست معلوم بشه، بعد وقت معجزه بیاد در جای خودش قرار بگیره، اینا ایمان بیارن. وگرنه میشن مثل همون قصه‌ای که ما خوندیم در سوره اعراف در ذیل همه آیات سوره طه، در بنی اسرائیلیا هر عذابی براشون نازل میشد میرفتن میگفتن که موسی برو این به خدا بگو ادعو لنا ربک این مشکل رو ما رو حل کنه، ما به تو ایمان میاریم، ما به تو ایمان میاریم. یادتون میاد آیاتش هم خوندیم، قرآن میگه مشکل رو براشون حل میکردیم دوباره میرفتن سر خونه اول. اگر صورت مسئله دین رو درست کسی متوجه نشده باشه، هزار معجزه هم براش بیارید فایده نداره. اگه بیان ما فی الصحف الاولا رو کسی متوجه نشده باشه که اصلا اصل دین چیه، اولا تعتهم بینت و ما فی الصحف الاولا، اصلا اصل دین چیه، دین چی چیه، اینو اگر کسی درست متوجه نشده باشه، معجزه براش میشه سینمای 4 بعدی 5 بعدی 6 بعدی. خیلی جالبه براش. آیاتشو خوندم تو سوره زخرف بود، میگفت اینا وقتی که معجزات موسی رو میدیدن یه خنده‌ای میکردن، یادتون میاد؟ تعجب مثلا یه خنده‌ای میکردن. اون معجزات دیگه از این گنده‌تر شما چی میخوای؟ دریا رو بشکافه، میفهمید چی میگم؟ اینجوری میکرد دریا رو میشکافت، عصا اژدها میشد، دیگه چی میخواید؟ و بقیه معجزاتی قرآن نقل کرده و در صحف اولا هم آمده. بعد اینا این معجزات رو میدیدن خندشون میگرفت، اینقدر جالب بود. آیاتشو در سوره زخرف خوندم براتون، هم یادتون میاد 2-3 سال پیش بود خوندم در ذیل همین مباحث سوره طه هستش. اینو در پرانتز بگم، فتنه 88 برکاتی داشت و مصیبت هایی. یکی از برکاتش این بود که ما خیلی چیز از قرآن فهمیدیم، یکی از مصیبتاش هم این بود که بحثمون واقعا زیادی طول کشید، این چیزایی که فهمیدیم خیلی توی 6 سال مباحث گم شد. یه روزی انشالله باید بیایم اینا رو از هم دیگه جدا کنیم، یعنی یه تنقیحی بکنیم ببینیم چی کار کرد قرآن برای ما در فتنه 88. برای من یکی که قرآن قدم به قدم منو راه میبرد با خودش و تا همین الانشم. حالا بهتون خواهم گفت چجوری این آیه مثل خورشید درخشان در مقابل ما قرار میگیره. همین الان. پس اولم تعتهم بینت و ما فی الصحف الاولا، داره میگه آقا تا وقتی صورت مسئله دین درست تعریف نشه، هر معجزه ای هم برای اینا بیاری فایده نداره. تا بیان ما فی الصحف الاولا نیاد، اونجا که ما فی صحف اولا بوده دین بوده دیگه، تا بیان صحف اولا نه، تا بیان ماهیت اصلی دین که در تمام تاریخ ثابت بوده، تا این بیان نشه معجزه برای اینا میشه سرگرمی. نشانش هم تاریخه، همون چیزایی که در صحف اولا هست. بعد شدیدترین و سنگینترین معجزه ای که بگید و آوردیم برای دسته ای از مردم، ولی چون صورت مسئله براشون معلوم نشده بود میخندیدن، براشون جالب بود، سرگرمی بود، حتی میومدن میگفتن این بلا رو از ما وردار، ایمان میاریم، برمیداشیم ایمان نمیابردن. اینا این آیات قرآنی که دارم میگم، ایمان نمیابردن. پس میبینید اولم تعتهم بینت و ماف صحف الاولا، بینه رو به هر معنایی بگیریم به طرز بسیار ظریفی داره ما رو میرسونه به اصل موضوع. تازه قیلن ما فی صحف الاولا اصل صحبتی هم که قرآن داره میکنه یک صحبت منطقیه، یعنی استدلالش هم همینجا داره میگه، داره میگه آقا اصلا چجور ممکنه معجزه بتونه باعث ایمان اینها بشه؟ وقتی ایمان اینها به چی؟ وقتی صورت مسئله رو درست نفهمیدن، صورت مسئله رو جدی نمیگیرن، معجزه باید باعث ایمان اینها به چی بشه؟ به چیزی که نفهمیدن؟ گرفتید چی میگه؟ باعث ایمان اینها به چی بشه؟ به چیزی که اصلا صورت مسئله شو درست نگرفتن؟ مگه میشه؟ پس هم داره قشنگ میگه که ببینید درد اینا درد تعریف نشدن جایگاه دین درشون در زندگیه، هم داره شاهد تاریخی میاره، هم داره استدلال منطقی میکنه که معجزه برای اینا فایده نداره. و از حالای راحت تر بگیم که شاهد خیلی بامزه تر هم بگیم که اگر صورت مسئله رو گرفته بودن، واقعیت اینه که قرآن معجزه است و همینم اقناعشون میکرد. ما که دیگه نباید جوگیر بشیم در مقام بحث، اصلا بحث نمی کنی که این قرآن حالا معجزه هست یا نه، داره ریشه مشکل اینا رو میگه. ولی واقعیت قضیه اینه که قرآن معجزه است، معجزه کافی هم هست. اگر اینا صورت مسئله رو درست فهمیده بودن، همین هم براشون کافی بود، کمتر از این هم براشون کافی بود. و چون صورت مسئله رو نفهمیدن، هزار معجزه دیگه هم براشون بیاریم پایین. من این آیه رو اینجور میفهمم با کمک علامه، دلایلش هم گفتم، من از خودم که چیزی نمیگم، دارم دلایل دارم توضیح میدم که چرا این آیه اینو میگه. این قالو کیان، مشکل اینا چه بود؟ چرا پای صحف اولا رو کشید بسد؟ چرا گفت بینه تو ماف صحف اولا؟ چی داره بهشون جواب میده؟ اگه یادتون باشه برو ما هم دیگه همین بعد یه رو به هفت تموم کنیم، ولی دیگه زیاد من کشش نمیدم. شما شیش و نیم سه و نیم باید میومدید البته، حالا ما هم دیگه تمومش میکنیم. ببینید تمام این سوالا رو من دو سه هفته پیش ازتون پرسیدم، یادتون میاد؟ گفتم به این سوالا فکر کنید تا به این جوابا برسید دیگه. این قالو کیان، یادتون میاد این سوالا رو گفتم به این فکر کن چرا این قالو کیان؟ چرا این تعبیر ما بینت و مافه صحف الاولا رو آورد؟ خب حالا من یه نکته دیگه بگم که خیلی بامزه است. میخواستم چند تا مسئله دیگه بگم ولی الان نمیگم. من جلسه بعد یه کمی دیگه این صورت مسئله واقعی، صورت درست مسئله دین رو بر اساس خود این آیات طرح می‌کنم. به این آیات هم فکر کنید. ببینید صورت مسئله دین رو اینجا باید بفهمید. ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نذل ونخزى. این آیه است که صورت مسئله دین رو باید، اینو اگر بفهمن و جایگاه درست دین، ماهیت درست دین رو متوجه بشن، که البته ما هم گفتیم همون رب العالمین، همون صفر و بی نهایت، نه یک و پنج، نه یک و پنجاه، صفر و بی نهایت، این رو اگر که متوجه بشن، اون وقت صورت مسئله دین رو هم میفهمن. حالا بیشتر شما فکر خواهی کرد، بیشتر هم توضیح خواهیم داد. ولی در خود این آیه که ما داریم میخونیم، اول و قالو لولا یعتینا به آیت من ربهی، توجه میکنید در خود این آیه هم قرائن خیلی جالبی وجود داره، قرینه به نظر من قرینه محکمی وجود داره که این چیزی که ما گفتیم رو نشون میده. در خود این آیه هم نکته‌ای هست که نشون میده اینا واقعا صورت مسئله دین رو نفهمیدن و بنابراین معجزه براشون هیچ فایده ای نداره. کسی حدسی داره؟ نه این آیه، نه آیه قبل، هم آیه که خودمون هم داریم میخونیم. نه 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 آیه قبل. و قالو لولا یعتینا به آیت من ربهی اولم تعتهم بینت ما فی الصحف الاولا. چی؟ ربهی چی؟ آفرین. یک نکتش اینه. گرفتید چی میگه؟ اینا اصلا رب خودشونو پیدا نکردن در زندگی. اگر رب، یعنی شما تا ربوبیت رو نفهمید که به نبوت نمیتونید برسید. اول توحید باید روشن بشه، بعد از توحید به نبوت برسید. تا ربوبیت خدا رو و جایگاه ربوبیت خدا رو در زندگی خودتون پیدا نکرده باشید که نمیتونید مسئله نبوت رو درست پیدا کنید معنیش چیه. اینا اگر دست کم مسئله ربوبیت رو درست فهمیده بودن میومدن میگفتن لولای اتینا به آیت من رب بنا، نه من رب بهی، از رب بش. چرا یه آیه از رب بش چیه مردک؟ رب بک، رب بنا، رب العالمین. اینه صورت مسئله، گرفتید؟ اصلا توحید رو بذار کنار، من حرفم با تو اینه. آقای سکولار، آقای نفهم، تو رب داری یا نداری؟ ربت کو، رب بنا کو، رب العالمینی در این عالم هست یا نیست؟ آقای سکولاری که نماز میخونی، تا حالا شاید چند هزار بار گفتی الحمدلله رب العالمین، همین رب العالمین رو اگه فهمیده بودی به سکولاری اصلا نزدیک نمیشدی. خوب متوجه هستی؟ به سکولاری اصلا نزدیک نمیشدی. رب بهی یعنی چی؟ تو اصلا بحث نبوت رو بذاریم کنار، معجزه هم حالا فعلا بحث بعدن راجع بهش صحبت کنیم، ملش کن. تو رب داری یا نداری؟ این رب به تو زندگی کیه؟ این رب به تو رب العالمین هست یا نه؟ تو وقتی این مسئله روشن نکردی که نمیشه بقیه مسئله روشن کرد. نبوت یعنی این که من سخنی آوردم من الله رب العالمین، من الله ربنا و ربکم، ربنا و رب آبائنا الاولین، ربنا رب همه چیز. بله شیطان، بله از این جهت شاید بهتر بوده. بله 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 شاید هم بهتر بوده، شیطان از خیلی عوضش بهتره. بله در حقیقت حالا اصل حرفی که ما میخواییم بزنیم اینه. من فعلا هم حالا نمیخوام قضاوت کنم که شیطان از اینا بهتر بوده. بذارید فکر کنیم درباره این سوال، بهتر بوده به چه معنا؟ این که حالا بهتر از اینا رب العالمین رو میفهمیده. حتما همینطوره، شیطان انقدر عبادت کرده بود که به مقام فرشتگان رسیده بود، مطمئنا خیلی بهتر از اینا خدا رو میشناخت. شما شک دارید؟ شیطان با عباداتش در مقام فرشتگان قرار گرفته بود، انقدر مقامش بالا بود. خب یه تعبیر دیگه هم وجود داره در همین آیه که باز نشون میده اینا چقدر صورت مسئله رو نفهمیدن. کسی حدسی داره؟ اینه وقالو لولا یعتینا، چرا نیومدن بگن لولا تعتینا؟ چرا نمیان با پیغمبر درست حرف بزنن، استدلال کنن، گفتگو کنن؟ فقط دارن، ببینید فرق بین کسی که بیاد بگه پیغمبر لولا تعتینا من آیت، لولا تعتینا آیت من ربنا، و اونی که میگه لولا یعتینا آیت من ربهی. چی؟ آفرین، پشت سرش دارن این حرفا رو میزنن، نمیان حتی روبرو با خودش حرف بزنن. لولا تعتینا، لولا یعتینا، صحبت کسی که حاضر نیست حتی با صورت مسئله درست مواجه بشه، بدون این همون حرفی که آقای خامنه‌ای به جوانان غرب میزنه مثلا، که آقا بیاید صورت مسئله ما رو از خود ما بپرسید، چرا میرید فقط حرف اینو اونو گوش میدید؟ مثال دارم میزنم، ما چند گردی گرد گفت این و آن، حکمت ایمانیان را هم بده. یه بار بیا از خودم بپرس، همش میری پشت سر من حرف میزنی. خب بیا با خود من روبرو شو. اینا هرگز این کارو نمیکردن. برای اینکه قرآن وقتی پیغمبر میخوند همشون به معجزه بودنش خضوع میکردن، فرود میومدن، که قصه های تاریخیش بسیار زیاده، بسیار زیاد. از اون بدتر ابولهب، این قصه معروفه در تاریخ، ابولهب یه عده‌ای رو پول میداد، پول میداد که هر جا پیامبر قدم میزنه شلوخ کنید صدای قرآنش به گوش دیگران نرسه. برسه کار ما تمومه. گاهی برای اطمینان خودش میرفت سر صدا میکرد که صدای پیامبر، صدای سخنان و پیامبر به گوش مردم نرسه. این همون تعبیرش اینه، لولا یعتینا. مرد حسابی داره صورت مسئله اساسی باید مطرح میکنه، تو نمیای با خودش حرف بزنی. اقلا بیان گوله لولا تعتینا من آیت من ربک. حالا ربنام پیشکش، بیا با خودش حرف بزن، بیا ببین چی میگه. پس ما از این تعبیر هم میفهمیم اینا آدمایی نبودن که واقعا صورت مسئله دین رو جدی بگیرن، واقعا بخوان این مسئله رو برای خودشون حل بکنن که آیا خدایی برای ما هست، خدای رب العالمین برای ما هست زده یا نه. هم به این دلیل که رب العالمین رو اعتقادی ندارن بهش، یا اونجوری که باید این مسئله رو جدی نمیگیرن که اگر رب العالمینی هست پس من چی کار دارم میکنم. اینه دیگه صورت مسئله دین از اینجا شروع میشه دیگه. آقا اصلا کاری به نبوت ندارم، رب العالمینی هست یا نه، اگه هست این چه زندگیه که تو داری. من تو این مقالات دارم میگم رب العالمین هست یعنی تمام زندگی عبادت هست. حالا یا مقالش چاپ شده یا چاپ میشه بزودی، یعنی تمام زندگی عبادت هست. خب تو واقعا داری تمام زندگی عبادت میکنی؟ بر اساس کدوم دستور ربت داری عبادت میکنی که میگی زندگیم عبادته؟ اگر ربنا رو بفهمید معنیش این میشه دیگه. ها؟ اینا ربنا رو قبول دارن. دو، مسئله به این مهمی رو حتی نمیان صورتش رو درست طرح کنن، با خود طرف حرف بزنن دربارش. کاش ربنا پیشکش، کاش میگفتن لولا تعتینا به آیت من ربک، برن مستقیم با خود چرد این کار رو نمی کنن. یعنی چی باید مسئله رو جدی؟ کسی که نمیاد مستقیم با مسئله مواجه بشه، شما تعبیر چی میکنی؟ یعنی مسئله جدی نگرفته دیگه، اونم یه همچین مسئله رو. پس میبینید هم در بینت و مافه صحف الاولا، هم در قرائنی که در این آیه هست، هم در باقی نکاتی که دیدیم، ما رو میرسونه به این که این آیه اینو میخواد که مشکل این مردم نفهمیدن صورت مسئله است و تا وقتی صورت مسئله رو نفهمیده باشن هر معجزه ای هم بیاری فایده نداره. صورت مسئله رو فهمیده باشن با کمتر از اینش ایمان میارن، کما اینکه بسیاری از مردم با شنیدن یک آیه قرآن ایمان میآوردن چون صورت مسئله رو جدی می گرفتن. یه آیه میشنید ایمان میآورد، یه سوره میشنید ایمان میآورد، نه یه معجزه میدید ایمان میآورد. اما کسانی بودن که حرف زدن عیسی رو دیدن در کودکی، در نوزادی. پریروز توی روزنامه میخوندم که دیگه خیلی جالب بوده براشون، یه کودکی در چند هفتگی با مامانش بازی میکرده، اون گفته آی لاو یو، اونم گفته آی لاو یو. بچه در چند هفتگی حرف زده، خب اشکالی هم نداره باریکلا، ولی عیسی چجوری برای مردم حرف زد در نوزادی؟ انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنتو تو بغل مریم و اوصانی به صلات و زکات ما دمت حیا و برن به والدتی و لم یجعلنی جبارن شقیا و السلام علی یوم ولدتو و یوم اموتو و یوم ابعث حیا. در آغوش مریم داشت این حرفا رو میزد. اینا دیدن، شنیدن، اشک کردن بعضی هاشون، بازم ایمان نیوردن. چی میخوای ببینی دیگه؟ و نکتش چیه؟ ببینید حالا قرآن چقدر عجیبه. این کتاب عیسی فقط نیمد حرف بزنه، معجزه زمانی میتونه موفق باشه که صورت مسئله دین رو درست معلوم کنید. مریم که روزه سکوت گرفته بود، پس عیسی وقتی میخواد حرف بزنه به شرطی معجزه میتونه منطقا درست باشه که صورت مسئله دین رو درست معلوم بکنه، و تمام سخنان عیسی صورت مسئله دین رو داره معلوم میکنه. انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی. خوب متوجه این؟ داره صورت مسئله دین رو روشن میکنه، تبیین میکنه. تا وقتی این صورت مسئله روشن نشه، عیسی اگر بالبال هم میزد، پرواز هم میکرد به عنوان نوزاد، بازم میگفتن اه مثل جناب خان مثلا بیام برات. این میشه، بیشتر از این نمیشه، بیشتر از این نمیشه. میبینید چقدر قرآن کتاب قدرتمندیه. عیسی نمایش نداد برای اینا. معجزه زمانی میتونه معجزه باشه که صورت مسئله دین رو بیان کنید، و عیسی صورت مسئله دین رو بیان میکنه با همون معجزش. پس اگر صورت مسئله درست شده باشه، با کمتر از این هم ایمان میارن. صورت مسئله درست جا نیفتاده باشه، بیشتر از این هم بیارید فایده نداره. و ما در سوره طه با کسانی روبرویم که صورت مسئله دین رو نفهمیدن. کسانی که ولو ایمان بیارن سکولار میشن، وقتی سکولار شدن فتنه سقیفه رو بار میارن. کسانی که ولو مجاهدت کنن، مثل مجاهدت کنن. فکر میکنید بنی اسرائیل در برابر فرعون کم استقامت کرده بودن؟ همونایی که فتنه سامری و آفریدن، کم در مقابل در دوران فرعون مبارزه کرده بودن؟ قرآن میگه کرده بودن، واسه همین هم این رحمت ها براشون نازل شد. حالا هی بگو فلانی در دوران امام خمینی مبارزه کرده، هی چه کرده، هی چه کرده. آقا برو سراغ اصل مطلب، برو سراغ صورت درست مسئله. هی بگو فلانی از اصحاب کبار بوده، ال کرده بل کرده. درست به همین دلیل، با اینکه از اصحاب کبار بوده، جهادم کرده، علم کرده، بلم کرده، ولی میبینید که وارد فتنه سقیفه میشه. و اون یکی با اینکه در شکنجه ها هم شده، کما اینکه بنی اسرائیل شکنجه ها شده بودن، با اینکه شکنجه ها هم شده و در رکاب امام خمینی تلاش ها هم کرده، ولی منحرف میشه و خیانت میکنه به اندیشه های امام خمینی. اینه ماجرا. بار محبت از همه باری گرانتر است، بار محبت از همه باری گرانتر است. وان کس کشد که از همه کس ناتوانتر است. گرفتی چی شد؟ میگه بار محبت از هر باری سنگین تره، اما کسی میتونه اون بار رو بکشه که از همه ناتوان تره؟ یعنی فهمیده باشه که هیچی نیست، هر چه هستی تو. بار محبت از همه باری گران تر است، وان کس کشد که از همه کس ناتوان تر است. دیگر ز پهلوانی رستم سخن مگوی، زیرا که عشق از همه کس پهلوان تر است. چون شرح اشتیاق دهد در حضور دوست، بیچاره ای که از همه کس بی زبان تر است. هر دل که شد نشانه آن تیر دل نشین، فردای محشر از همه صاحب نشان تر است. هر دم به تلخ کامی ما خنده می زند، شکر لبی که از همه شیرین دهان تر است. مانند موی کرده تنم را به لاغری، فربهتنی که از همه لاغر میانتر است. دانی که من به مجمع آن شمع کیستم، پروانه ای که از همه آتش به جانتر است. کی می دهد زمهر به دست من آسمان، دست مهی که از همه نامهربانتر است. هر بوستان که می رودش که روان من، سرو روانش از همه سروی روان تر است. مستغنیم ز لعل درفشان مهوشان، تا دست شاه از همه گوهر فشان تر است. هر سو کمین گشاد فروغی به صید من، تیرفکنی که از همه ابرو کمان تر است. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.